أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سبلات ازالی. خطبه 103. اما بعد، فإن الله سبحانه بعد محمدن صلوات الله علیه و علی آله. این خطبه با یک تفاوت هایی قبلا آمده است که خطبه 33 باشد. سید رزی میگوید چون تفاوت زیاد داره با اون خطبه 33، ما این رو جداگانه آورده که حضرت وقتی به جنگ جمل می رفتن به سوی بصره، اونجا در بین راه منطقه زیغار می گن، اونجا این مطالب رو حضرت ایراد کردن. برای تشمیل فهمین بس می تونید به خطبه 33 هم مراجعه کنید. اما بعد، فإن الله سبحانه و اتم محمدن صلوات الله علیه. اما بعد، خداوند عزیز حضرت محمد صلی الله علیه را فرستاد. و لیس احد من العرب یقرأ کتابا، در حالی که یک نفر از عرب نمیتونست نوشته‌ای بخوند. خب به دو معنا گرفتن، مقصود نمیتونست کتاب بخوند یعنی کتاب آسمانی نبود، اون هم که بود تحریف شده بود. در شرایطی دین اسلام آمد که یک کتاب آسمانی درست حسابی تحریف نشده نبود که اینا بخونند. خب ولی ظاهرا این نیست، چون کتاب تحریف نشده هیچ جا نبود، دارد احدی از عرب نمیتونست کتاب رو بخوند، لذا دارد نوشتن هم بلد نبودن، خوندن هم بلد نبودن. داستان نوشتن و خوندن برمیگرده به قبلها. حضرت ادریس علیه السلام بود که نوشتن رو آورد. اول من خط بالقلم هو ادریس، اول کسی که با قلم نوشتن رو مطرح کرد ادریس بود. ادریس اسمش اخنوخ بوده در تورات، به خاطر درس و بحثاش شده ادریس. و اول خیاطی رو هم حضرت ادریس داشته. اول من خاطر ثیاب، این سبکی که لباس بدوزند و یک شکل خاصی از خیاطی در بیارن، این هم حضرت ادریس داشته. و در بهار جلد 11 صفحه 270 دارد که ان الله سبحانه علمه و النجوم و الحساب و علم الهیئه و کان ذلک معجزتن له. نجوم و ریاضی در حد معجزه میدانست، اینی که در حد معجزه میدانستی برای ما پیام دارد، یعنی از ریاضی و نجوم خیلی چیزا میشه فهمید، خیلی بالاتر از این چیزی که مردم میفهمن، مخصوصا اون زمان که اصلا ریاضی بلد نبودن. الان نجوم هم بلد نیستن، اون زمان یک کم نجوم شاید بلد بودن. و این در هر صورت اولین نوشتن رو حضرت ادریس آورده است. اما این عربا چی؟ اینا میدونستن یا نمیدونستن؟ داره در تاریخ که شخصی به نام بشر ابن عبدالله، او آمد به ابو سفیان و به ابا قیس، به این دو نفر نوشتن و خوندن یاد داد. بعد این هم آمدن به بقیه مردم مکه. بعد یک عده که یاد گرفته بودن نوشتن و خوندن میگفتن شما چطوری میتونید بخونید؟ این چیه این خطا رو شما دارید میخونید؟ از کجا یاد گرفتید؟ میگفتن مزه اهل هیره یاد گرفتیم. رفتن اونجا گفتن شما از کجا بلد بودید؟ گفتن ما از شهر انبار، شهر انبار عراق. اونها یه مقداری سابقه علمشون بیشتر است. حضرت رسول صلی الله علیه وقتی آمد، عربای مکه در شرایطی بودن که خوندن و نوشتن نمیدانستن. ولا یدعی نبوتا ولا وحیا، کسی هم نبود که ادعای نبوت بکند، ادعای وحی بکند. در هر صورت آشنا به بحث علمی نبودند، به بحث آسمانی نبودند. حالا یک دفعه میاد حضرت رسول میاد و این همه معارف، این همه علوم در حد معجزه مطرح میکند. این خودش دلیل میشه که حضرت رسول صلی الله علیه نبی است. یه بحث هست در علم کلام تحت عنوان دلائل و صدق نبی. اگر کسی ادعای نبوت کرد چه دلائلی هست برای این که راست میگوید؟ اونجا سه دلیل به صورت کلی مطرح میکنن. میگن یکی باید معجزه بیاورد، دوم میگن اطرافیانش، اگه اطرافیانش آدمای خیلی خوبی هن پس خودش آدم خوبیه، سوم میگن یک سری قرائن بیاورد. این از اون قرائن است، همین که در یه منطقه ای که حتی خوندن نوشتن بلد نیستن، اصلا بحث نبوت و دین و آیین مطرح نیست، یک دفعه اینطوری مطرح میشه دینی به این عظمت، این خودش یک قرینه میشه که حضرت رسول صلی الله علیه در کارش درسته و صداقت دارد. و از اون طرف شخصی مثل علی علیه السلام داره حمایت میکند، چون این اطرافیانی دارد حضرت رسول صلی الله علیه، که این هم خودش دلیل دیگر میشه بر صدق نبی. خب لا یدعی نبوت ولا وحی، احدی ادعای نبوت نمیکرد، احدی ادعای وحی نمیکرد. خب ببینید، ما انبیای داشتیم که عرب بودند، ما تو روایات داریم، تو روایات داریم که ما 5 تا پیغمبر سریانی داشتیم که آدم و شیس و ادریس و نوح و ابراهیم باشد، 5 تا عبرانی داشتیم که اسحاق و یعقوب و موسی و داوود و عیسی باشد، 5 تا هم عرب داشتیم که هود و صالح و اسماعیل و شعیب و حضرت محمد سلام الله علیهم اجمعین. ولی خب خیلی مربوط به گذشته ها بود، اون زمان دین و آیین دیگه نبود، یادشون رفته بود. خب حضرت آمد، کسی ادعای نبوت نداشت، با یک 5 پیغمبر واقعی عرب ما داریم و 4 تا قبل هم بوده، حتی ادعای نبوت کذب هم نداشتن، کم کم دیدن خوه نبوت هم بد چیزی نیست، ادعای نبوت کردن و شروع کردن گفتن ما هم پیغمبریم، من جمله مثلا مسیلمه ادعای پیغمبری کرد. بعد فهمید یک زنی هم هست به نام سجا که او هم ادعای پیغمبری کرده، رب بهش گفت ما با هم گرم میخوریم که هم کفریم، ازدواج کرد با او. بعد افرادی هم بودن، ابن خویلد بوده، در هر صورت ادعای پیغمبری کردن، خب معجزه شون هم برعکس بود، اصلا آمدن به مسلمه گفتن که یک بچه مریضی داشته، باش مشکل داشته، بردن پیش حضرت رسول صلی الله علیه و آله، دست نکشید و خوب شده، تو هم که معجزه دارید بیا ببینم این بچه ما کم مویه، کارش بکن موهاش پرپوش بشه. آمده تو بهارم آمده، میگه دست کشید، فرداش گفتن یکی کل شد. که بعد جالبه که میگن تا همین الان نسل این بچه هنوز وقتی به دنیا میاد این کله، میگن یک معجزه وارونه دلیل بر دروغگوییست، نه دلیل بر صداقت. خب حضرت رسول صلی الله علیه و آله در شرایطی آمد که خوندن نوشتن نمیدونستن، از جین و آیین خبری نبود. فقاتله به من اتا اقو من اصا، توسط افرادی که مطیعش بودند به قتال افرادی برخواست که اسیانش میکردند. حضرت رسول صلی الله علیه و آله خودش وارد جنگ شد، بی خودی نیست که جامعه اینقدر عقب میموند، باید با اون افراد جنگید، برای نجات مردم باید با اون جنگید. اولا خود حضرت رسول صلی الله علیه و آله خودش وارد میدان شد، از این پیغمبران فرقهایی با بقیه دارن، من جمله این است، پیغمبری اگر لباس رزم بپوشه باید حتما بجنگد، یکی از فرقهای نبیست. ممکن افراد دیگر لباس بپوشن کمی دوره بزنن باز لباس در بیارن، یا ببینن اندازهشون است اندازهشون نیست، پیغمبر خدا لباس رزم بپوشد وظیفه داره بجنگد. 26 مورد خود حضرت رسول صلی الله علیه مستقیم وارد جنگ شده، بدر اولا، بدر کبرا، نجران و ذات الرقا، بدر الاخره، دومت الجندل، خندق، که اینا آمده 26 مورد جز غضبات است که خود حضرت وارد شده، چه جوری هم وارد شده. شما به نهج البلاغه حدیث 9 مراجعه کنید، وقتی به حکمت های 252 که میرسید 4 حدیث مشکل دارد اونجا، 9 حدیث مشکل دارد. حدیث 9 مشین است: اذا احمر البعض اتقی ما به رسول الله صلوات الله علیه فلم یکن احد منا اغرب الى العدو من. جنگ که رنگ خون به خودش میگرفت، آسمان و زمین قرمز میشد، ما پناهمون حضرت رسول بود. حضرت رسول اونقدر به دشمن نزدیک بود در جنگ که هیچ کس به دشمن از اون نزدیکتر نبود. خب فقاتل به من اتاهو، خب حضرت وارد میدون جنگ شد، تنها که نبود، یار هم داشت، اما به توسط افرادی که اطاعتش میکنند. در نامه 4 به بعضی از مسئولین نظامی حضرت می نویسد که اگه قرار شد به مبارزه، و استغن به من این قادم اک امن تقاس اک، از افرادی استفاده کن که علاقمندند و مطیع هستند. فان المتکاره مغیبه خیر من مشهده، کسی که به زور به جنگ بیاری نباشد بهتر از این است که حضور داشته باشد. جنگ حضرت رسول صلی الله علیه و آله، جنگ توسط افرادی است که علاقمند به جهاد هستند، به زور که کسی رو نمیبرند. خب به قتال برخواست توسط افرادی که مطیعند، علیه کسانی که اسیان میکنند. یسوقهم الی منجاته، اما جنگی که حضرت رسول دارد جنگی است برای اصلاح، جنگی است برای نجات. اول مردم در بدبختی، بی‌اعتقادی و مشکلات دیگر بودند. یسوقهم، سوق میداد، به پیش میبرد مردم رو الی منجاته، به محلی که نجاتشون بدهد. باید با یک حرکت سخت، با مبارزه، با جهاد مردم رو از این محله که بیرون میبرد به کجا؟ به محلی که نجاتشون بدهد. و انسان ها اگر همینطوری میمردند بیچاره بودند، از انسانیت بویی نبرده بودند. به سرعت وارد میدان نجات میشد که مردم هنوز که مرد نیامده از این وضعیت ببیرون. و یبادر بهم ان تنزل بهم از ساحل، به سرعت اقداماتی میکرد برای مردم که نکنه یک وقت اون ساعت مرگ بیاد و اینها هنوز آدم نشده باشند. به فکر این که رشد انسانی به اونها بدهد، به فکر این بود که نجاتشون بدهد. یحسر الحسیر و یغف الکثیر و یقیم علیه حتی یلحقه غایته الا حالک لا خیر فی. ببینید مقداری، فرض کنید این یک استعاره است، شطور هستن، یک چند تا شطور خسته شده است، چند تا شطور دست و پاشون شکسته است. خب یک نفر میخواهد این شطورهای خسته و دست و پا شکسته رو حفاظت کند تا به اون مقصد برساند. مردم هم همینطور بودن، یک عده واقعا شکسته شده بودن، یک عده خسته شده بودن، اینها رو تا به مقصدی که انسانیتشون هست برسونن و نجات بدن خیلی سختی ها لازم داشت و حضرت این کار رو کرد. البته یک عده اینها دیگه مرده بودن، اینها دیگه اصلاح شدنی نبودن، مثل ابو جهل ها، مثل ابو لهب ها، کاری دیگه نمیشد برای اونها کرد. یحسر الحسیر و یغف الکثیر، اون خستش خستگی در میکرد. یغف الکثیر، دست و پا شکستش ایستاده بود. فیقی ما علی حضرت رسول اینجا ایستاد حتی یلحق و تا این حسیر و کثیر را، این خسته ها و دست و پا و شکسته ها را به اون هدفی که باید برسونن برسوند. اینقدر دلسوز بود. الا هالک الا خیر فی، مگر اون مرده ای که خیلی در اون نیست، هلاک شده ای که هیچ خیلی در اون نیست. عده اصلا پیغمبر را مسخره میکردن، اصلا حرف گوش نمیکردن، حضرت به اونا هم نصیحت میکرد، دلسوزی داشت ولی فایده نداشت. جنگ حضرت جنگ صلح است، جنگ حضرت جنگ نجات است، جنگ حضرت جنگیه که انسانها به تعالی برسند. اما عده حالش بودن، اینا دیگر به اینها امیدی نبود، مسخره میکردن پیغمبر را که قرآنم دارد که ناوکفه ناوکل مستهزئین. ای رسول خدا، ما به حساب اینا میرسیم، اینا مسخره میکنن، ما میدونیم چه کنیم. تمام اون افرادی که حضرت رسول رو مسخره میکردن همه به بلاهای عجیب و غریب و رسوا دچار شدن که شهره آفاق شد. خب مثلا من جمله اون افرادی که مسخره میکردند و بلاهای سرشون در آمد، ابو زمعه، خب کور شده بود، بعد علاوه بر اون اونقدر درد چشم داشت نمیدونست چه کار بکند، هی سرشو به دیوار میزد، خبر را پیچید، ببینید این همان ابو زمعه ایست که حضرت رسول را مسخره میکرد، اونقدر سرشو به دیوار زد که مرد. یا اسود ابن حارث یکی از افرادی بود پیغمبر رو مسخره میکرد، تشنه شد، بعد یک ماهی خورد، این ماهی براش تشنگی آورد، بعد از خوردن اون ماهی تشنگی به سراغش آمد، اونقدر آب خورد که مرد. ابو لهب یک مریضی شبیه تا اون گرفت، مرد. مرده بودن چجور دفنش بکنن، بهش نزدیک نمیشدن، حتی بچه هاش. سه روز جنازهش بود بهش نزدیک نشدن، گفتن که خب خلاصه باید دفن بشه، دفنشه بقیه باز بیماری میگیرن. بچه‌هاش عده جمع شدن از دور سنگ به پدره پرت کردن، هی سنگ زدن زدن، تلی از سنگ ایجاد شد، گفتن خب این قبرش باشه. و تک تک اون افرادی که پیغمبر خدا رو مسخره میکردند، حضرت میخواست نجاتشون بده و اونها قبول نکردن، خدا اینطوری انتقام ازشون گرفت. حتی اراهم منجاتهم و بوعهم محلتهم، حضرت رسول استاد تا اینا رو نجات بده، تا نجات نشانشان بدهد محل نجات را، تا اون حد که قشنگ ببینن راه نجات و محل نجات کجاست. و بوعهم محلتهم، و جا داد اونها رو به جایگاه خودشون. انسان که جایگاهش اینقدر پایین نیست، ای انسان تو جایگاه دیگری داری، حضرت رسول اینها رو به اوج رسان. فصدارت رهاهم، و سنگ آسیا و اونها به گردش در آمد، یعنی اقتصادشون خوب شد. و استقامت قناتهم، نیزه هاشون تنظیم شد، دیگه اقتدار داشتن، میتونستن از خودشون دفاع بکنن، اقتصادی داشتن، نجات یافته بودن، یک نظمی، یک شخصیتی، یک عزتی، یک اقتداری، یک دینی به اینها داد. خب علما ورثه الانبیا، شما هم همین کار را بکنید، اقتصاد را درست کنید، امنیت را درست کنید، کشوری با استقامت داشته باشید و مردمی با عزت داشته باشید، مردمی که در انسانیت به مراحل بالایی رسیده باشند. و ایم الله لقد کنتم من ساقتها، قسم به خدا من جزء سائقها بودم. شما تصور کنید یکی افتاده، یکی خسته، یکی گشت و پا شکسته، میگه من جزء اینها نبودم، افتاده ها و خسته ها و دست پا شکسته ها، من اینها را میراندم، منم جزء کسانی بودم. ایم الله قسم به خدا، لقد کنتو، همش تأکید تأکید، من بودم من ساقت ها، من از افراد سائق بودم، سائق راننده، به پیش برنده، من این مردم را به پیش می بردم، منم مثل حضرت رسول این مردم را نجات دادم. حتی تولد به حذافیرها و استوسخت فی قیادها، تا اینکه اون دشمن به تمامه عقب نشینی کرد، و استوسخت فی قیادها، و مردم بله مجتمع شدن در اطاعت حضرت رسول. تا اون مرحله ما آمدیم تلاش کردیم، ما ضعفتو ولا جبنتو ولا خنتو ولا وهنتو، نه ضعفی، نه ترسی، نه خیانتی، نه سستی. علی رو چه بینا، علی و ترس، علی و سستی، ما نه ترس، نه ضعف، نه خیانت، نه سستی. از خودش داره حضرت میگه من اینجوری مردم رو نجات دادم. در نامه 62 دارد، اینی والله لو لقیتهم واحدن و هم تلاع الارض کلا، به خدا قسم این مطلب رو میگویم، اگر من یک نفره بیام وارد میدون جنگ بشم و همه مردم زمین روبروی من باشن و از دشمن زمین را پر کرده باشد، نه که همشون اصلا پر کرده باشد زمین را. ما بالای تو، اصلا برای من مهم نیست که من تنها هستم، این مهم نیست. اونایی که برایشون مهمه یار داشته باشن اونایی که فکری بکنن، مهم اینه که برای خدای انسان خدای عمل کند. ولا استفهشت و وحشت هم نمیگیرد، نه وحشت مرا میگیرد و نه برام مهم است که اصلا تنها هستم یا نیستم. خب اینجوری حضرت وارد میدون شد، اینجوری آمد مردم نجات داد. علایال نجات مردم گاهی جنگ لازم دارد. که شخصی بود دلسوز مردم، غرق شده ها رو نجات میداد. نفر اول، دوم، سوم دیگه خسته شد، یکی گفت غرق شده رو اگر میخوای نجات بدی اون که مردم رو میندازه تو آب با او بجنگ، خود تو خسته میکنی چقدر میخوای نجات بدی. نجات دادن گاهی جنگ لازم دارد. و ایم الله لعب قرهن الباطل حتی اخرج الحق من خاصرته، قسم به خدا من شقه میکنم باطل را تا که حق را از پهلوی باطل خارج کنم. باطل با بیان حق میاد جلو، سوار بر حق میاد جلو، کف روی آب است. این تعابیر در آیات و روایات هست. به جنگ امام حسین علیه السلام هم که آمدن گفتن برید که بهش در انتظار است. شبه را که شبه میگن، شبه را که شبه میگن، برید که خودشو شبیه حق میگیرد. اینجا دارد من میشکنم، شقه میکنم باطل را تا که حق رو از پهلویش در آورم. حق اسیر باطل است اگر انسان دست رو دست بگذاره. اونا از این حق استفاده ابزاری میکنند. در علی علیه السلام نه زور دست تأثیر دارد، نه زر تأثیر دارد، نه تأثیر شناختی از علی علیه السلام داره. زور با حضرت علیه السلام ببینند، برید خود به 34 رو نگاه کنید. اونجا دارد انسانی که اجازه بدهد به دشمنش که گوشت و پوستش را بدرد و استخوانش را خورد کند. لعظیم و عجز و ضعیف و ما ذمنت علیه جوان و صدره، او بسیار عاجز است. اون قلبی که در سینه دارد بسیار ضعیف است. انتفکن ذاکن شد ای تمام بشر، شما اگر میخواهید اینطور باشید باشید. فا اما انا فوالله دونن آتی ذالک، اما به خدا قسم من ذلت نمیپذیرم. ضربون بالمشرفیه، چنان با شمشیر مشارف یمن بزنم. تطیر منها فراش الهام، که سرها ببرد. و تطیه السواعد و الاقدام، و دست و پاها بریزد. و یفعل الله بعد ذالک ما یشا، و خدا هر کار میخواد بعد از آن بکند. خطبه 34 مفصل توضیح داده میرم. با این علیه السلام به این حضرت میشه زور گفت؟ تنهایی براش مهم نیست، اینطوری هم میجنگد. یا مثلا بخوان زر بخرنش، و الله لو اتیت و الاغاریم از سبه، به خدا از قسم اگر هفت اقلیم را به من بدهند، به ما تحت افلاکها با افلاکش، الا ان اعصی الله فی نملتین، که اسیان خدا کنم در مورد مورچه‌ای، اصل و بها جل بشعیرتن ما فعلتو، که پوست جوی از دهان مورچه‌ای بگیرم، من این کاره نیستم. هفت آسمان را به من بدهند، هفت اقلیم را به من بدهند، من آدمی که یک پوست جو از دهان مورچه بگیرم نیستم. میشه حضرت رو خرید؟ یا میشه سرش کلاه گذاشت؟ ما شکک تو فی الحق مداری تو، من در حق هیچ وقت شک نکردم از اون وقتی که به من نشانش دادن، اصلا از عالمی دیگر است. پرده ها بره کنار، هیچ چیز به علم حضرت و یقین حضرت افسوده نمیشود. پس علی علیه السلام علایاله نمیشه، نه ضعفی نه ترسی با علی اصلا نمیشه در افتاد. برو این دام برای مرغ دیگر نه، که انغا را بلند است آشیانه. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.